سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان میگوید که اقدامات طالبان درباره زنان آزار و اذیت جنسیتی به شمار می رود که نیاز به محکومیت واضح و اقدام جمعی دارد. امیری ناوقت دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که نکوهش فرامین طالبان از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تکرار می کند. در ادامه آمده است که این فرامین آینده ی افغانستان را به خطر می اندازد، رویاهای زنان و دختران را نابود می کند و زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. بلینکن روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت ایالات متحده دستورهای تبعیض‌آمیز طالبان را که به گفته او حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد محکوم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان نوشته است که آمریکا قاطعانه از زنان و دختران افغان حمایت میکند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. این گروه در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران و تازگی زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی در افغانستان منع کرد. سازمان عفو بین الملل در پستی در شبکه ایکس دیروز گفت که با این تصمیم آخرین مسیر باقی مانده برای آموزش دختران در افغانستان بسته می شود. این سازمان افزوده که طالبان باید فوراً به سیستم آزار و اذیت جنسیتی پایان دهند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در بیانیه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان که دیروز ارائه کرد از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. بر اساس متن این بیانیه که فایق آن را صبح امروز در صفحه ایکس خود نشر کرده و گفته است که در چهارمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان بحران بشری، بی‌ثبات اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدیدتر شده است. فایق گفته است که با وجود خواسته های ملل متحد طالبان محدودیت‌هایشان را تشدید کردند، محیطی از آپارتاید جنسیتی را تحمیل کردند و تنها بر تحکیم قدرت خود تمرکز کردند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از طالبان خواسته که در کنار عمل به تعهدات خود و احترام به خواسته‌های مشروع مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر وارد گفتگوی معنادار شود. نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی بیست‌اوره امروز به مصاف زیمبابوه کشور میزبان این بازی ها می رود. افغانستان در اولین بازی سلسله سه مسابقه بیست‌اوره در برابر زیمبابوه روز چهارشنبه 21 قوس با تفاوت 4 ویکت در شهر هراره پایتخت زیمبابوه شکست خورد. قرار است که تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 بازی 5 اوره و 2 بازی تست نیز انجام دهند. و گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگوید که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. این گروه دیروز در اعلامیه گفت که یک انتقال سیاسی بعد از پایان حکومت استبدادی 24 ساله بشار اسد باید احترام به حاکمیت قانون، حقوق جهانی بشر به شمول حقوق زنان، محافظت از تمامی سوریه ها، اقلیت های مذهبی و قومی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایالات متحده و ایتالیا اعضای گروه 7 اند. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه این هفته دمشق را تصرف کردند و رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کرد. مطالب مهم این برنامه: یک مقام ارشد ملل متحد ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان در انستیتوت های طبی را یک ضربه مخردی بر بخش صحتی افغانستان می داند. با گذشت بیش از یک سال از زلزله ویرانگر هرات، برخی زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم از نداشتن سرپناه شکایت دارند. و امروز روز جهانی پوشش صحی همگانی است، اما مردم در نقاط دوردست افغانستان به مرکزهای صحی دسترسی ندارند. در نیمه دوم هم برنامه حقوق بشر را داریم. در کنار این مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه میگوید ممنوعیتی که اخیراً طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی وضع کردند یک ضربه مخرب به سیستم مراقبت های صحی افغانستان است. او این مطلب را دیروز در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان بیان کرد. از سوی دیگر نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان در این نشست گفت که اگر این تصمیم طالبان به گونه کامل تطبیق شود، به خصوص برای زنان و دختران پیامدهای مرگباری خواهد داشت. بر اساس این دستور طالبان، انستیتوت های طبی سر از سیزه قوس بروی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که دستور طالبان در خصوص جلوگیری از تحصیل دختران و زنان در انستیتوت های طبی در افغانستان با سیستم مراقبت های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. تام فلیچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این یگانه بخش بود که زنان و دختران بعد از مسدود شدن پوهنتون ها بر روی آنها می توانستند تحصیل کنند. او افزود: The directive
will cause serious and lasting damage. این دستورالعمل آسیب های جدی و پایدار به مراقبت های صحی زنان و دختران وارد خواهد کرد. این می تواند در سالهای آینده مانع از ورود بیش از 36,000 قابله و 2,800 نرس به نیروی کار شود. بر اثر آن میزان مرگ و میر مادران، نوزادان و مرگ ناشی از اختلالات دوران بارداری به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
این مقام ارشد سازمان ملل متحد همچنان گفت که در حال حاضر بیش از 1/3 زنان در افغانستان بدون حمایت مسلکی طبی ولادت میکنند. او افزود که اختلالات قابل پیشگیری ناشی از بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را در این کشور میگیرد. در این نشست روزا اوتونبایوفا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز نسبت به پیامدهای مخرب منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی هشدار داد.
In early December, the fact authorities announced that female students would be barred.
در اوایل دسامبر مقام های حاکم اعلام کردند که محصلان دختر از حضور در انستیتوت ها و صنوف طبی منع خواهند شد. اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود، به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جوامع و در کل به کشور پیامدهای مرگبار خواهد داشت. من شدیداً از مقام های حاکم می خواهم که در این باره تجدید نظر کنند.
بر بنیاد دستور تازه ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. دیروز قبل از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این نشست بدون حضور نماینده این گروه بی‌فایده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار صحبت درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران در مورد وضعیت بد بشری در این کشور نیز بحث شد. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری گفت که تقریبا نیم جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند. به گفته او در نتیجه بحران اقلیمی هزاران افغان مواشی محصولات زراعتی و خانه های خود را امسال از دست دادند. این مقام ملل متحد افزود که از هر 3 نفر یکی در افغانستان مسئولیت غذایی ندارد و میزان سوی تغذیه به طور هشداردهنده بالا و در حال افزایش است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که یک سال پس از زلزله‌های ویرانگر در هرات هنوز هم هزاران نفر با چالش‌های متعددی برای سرگیری زندگی خود روبرو هستند. این سازمان اضافه می‌کند که 68% خانواده‌ها با مشکلات جدی کمبود سرپناه روبرو هستند. این در حالی است که تعدادی از زلزله‌زدگان در هرات از نداشتن سرپناه در فصل زمستان به شدت نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت بیش از یک سال از زلزله مرگبار هرات، کمبود سرپناه هنوز یک مشکل اساسی برای زلزله زدگان است. سازمان بین المللی مهاجرت روز پنجشنبه 12 دسامبر در گزارشی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که هنوز هم هزاران نفر در هرات با مشکلات برای سرگیری زندگی خود روبرو هستند. این سازمان همچنین میگوید که 68% خانواده ها با چالش های جدی کمبود سرپناه دست و پنجه نرم می کنند. IOM همچنان افزوده که 85% این خانواده ها با منابع آب پاک دسترسی ندارند. به گفته این سازمان 3% مردم در وضعیت درآمد روزانه غیر ثابت زندگی می کنند. IOM می گوید اگرچه بیشتر این خانواده ها به طور نسبی در سرپناه های موقت ثابت زندگی می کنند، اما موضوع بازسازی و ساخت خانه ها هنوز یک مشکل اساسی برای این خانواده هاست. در همین حال برخی زلزله زدگان در هرات نیز میگویند که علاوه بر کمبود سرپناه با مشکلات متعدد دیگر نیز مواجه هستند. عبدالله یکی از ساکنان ولسوالی زندجان هرات میگوید
جای نداریم که بنشینیم اینجا، دیگه دیر هم نمیشود. اگر حکومت امارات اسلامی ما کسی صدای ما رو میشنوا، باید در کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما رو جور بسازه، دیگه اتاق ما رو درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یه با چی چاره کنیم؟ مادری خودش شهید داده دیگه.
هیدگل یکی از ساکنان ولسوالی زندجان بر رادیو زودی گفت
که زلزله ها بود به حد زیاد کمک شد. حالا همو کسانی که گرفتم بعضی مواد مصرفی بود که مواد مصرفی از اونا تمام شده و خود ما و شما به صورت کامل میفهمیم که تمام زیر ساخته ها از اونا از بین رفت. اونا اگر مواشی داشتم، اگر اونا زمینی برای کشتزار داشتم، متاسفانه همگی شیرازه زندگی از اونا، شیرازه کاروبار از اونا از بین رفت.
منصور یکی دیگر از ساکنان هرات نیز بر رادیو آزادی گفت
الان مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته شده با ما داخل از اینا که هسته، بعض وقت موقع وقت اقتصادیش و ضعیفه، فرش نداره، همین کمک هایی که صورت کم بیشت شد تقریبا 8 برج میشه، به این مردم هیچ نیو کمک نشده. از نگاه برخی مردم نی سولار دولت کمک کرده و نی هم مؤسسه خیریه کمک کرده، نی بطری کمک کرده.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز به تاریخ 30 اقرب نگرانی خود را درباره وضعیت زلزله زدگان هرات با شروع سردی هوا ابراز کرده بود. این دفتر در گزارشی که در وبسایت این اداره منتشر شده بود اعلام کرده بود که با گذشت بیش از یک سال از زلزله هرات هنوز حدود 25 هزار خانواده آسیب دیده به سرپناه کافی دسترسی ندارند. قبل از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز گفته بود که علی‌رغم کمک‌های جامعه جهانی به زلزله زدگان هرات، هنوز بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده و پادشاه اردن خواستار آرامش و روند فراگیر در سوریه شدند. آنتونی بلینکن و عبدالله دوم روز پنجشنبه دیدار کردند. بلینکن چند روز پس از سقوط رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری مخلوع سوریه، به منطقه سفر کرده. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده است.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در پیوند به انتقال قدرت به حکومت جدید در سوریه خواستار یک روند فراگیر شد. بلینکن که دیروز سفرش را به منطقه آغاز کرد پس از دیدار از اردن برای ملاقات با مقامات ترکیه به انقره رفت. این دیپلمات بلندپایه ایالات متحده خواسته است که حکومت در سوریه شکل بگیرد که مسئولیت اقلیت‌ها را نیز تضمین کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آنتونی بلینکن حمایت واشنگتن را از کشورهای همسایه سوریه به شمول اردن در زمان انتقال سیاسی در سوریه ابراز کرد. به گفته میلر، ایالات متحده امیدوار است که سوریه به عنوان مرکز تروریسم استفاده نشود و به همسایه های خود خطر ایجاد نکند. ترکیه که در برابر نیروهای کرد تحت حمایت ایالات متحده در سوریه مبارزه می کند، درباره وضعیت در این کشور نگرانی دارد. اسرائیل نیز در این مورد نگران است. اسرائیل از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه حملات هوایی در این کشور انجام داده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با جک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت نیاز است که از فعالیت تروریستی در سوریه جلوگیری شود. با گزارش کانال‌های تلویزیونی ترکیه، ابراهیم کالین رئیس استخبارات این کشور دیروز به دمشق سفر کرد. هیئت تحریر شام که رهبری عملیات برای سرنگونی رژیم بشار اسد را به عهده داشت، شاخه جدا شده القاعده است و تلاش کرده که بیانیه‌های معتدل داشته باشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه به دمشق سفر کرد، اما وزارت خارجه ترکیه به این خبرگزاری سفر فیدان را به پایتخت سوریه تایید نکرد. گروه 7 در اعلامیه دیروز گفت که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. شورشیان سوری بر رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه هجده قوس دمشق را تصرف و رژیم اسد را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه این هفته محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زمستان در راه است و بسیاری از خانواده های فقیر حیرانند که چطور از خطر سردی خود را نجات دهند. وضعیت زندگی افراد نادار بیش از پیش دشوار شده. همکارم در این گزارش به چگونگی گذران زندگی این افراد پرداخته و بخشی از مشکلات روزمره آنان را بازتاب داده است.
عبداللطیف جوان 24 ساله و باشنده شهر کابل یکی از صدها موچی یا کفاش است که برای تأمین نیازهای خانوادهش از صبح تا شام تقلا میکند. او که سرپرستی خانواده 7 نفره را بر عهده دارد، روزانه حدود 150 افغانی درآمد دارد. این حرفه به او از پدرش به ارث رسیده، اما او میگوید که فعلا وضعیت زندگی خرابتر شده. عبداللطیف میگوید
دستدان هستیم کل ما دیگه، فعلا نمیشه غیط خدا اندارده، باید 100% کار کنیم. برف باشه، لای باشه، گل باشه، باران باشه، هفته باشه، هرچی باشه، مجبور مکلف هستیم که بیم کار کنیم. اگه کار نکنیم دیگه گوش نموندیم.
عبداللطیف میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی برای زمستان نتوانسته سوخت کافی تهیه کند.
بازمستان دیگه نه چوب است نه زغال است چیزی نیست دیگه فقط اونم کار میکنیم اینجا را پیه کیلو گاز مندازیم اونو زمو استفاده میکنیم هم گرم میکنیم خانه را هم چای میمونیم دیک پخته میکنیم سرش او خب وزده اینمی کاروبار که بود دیگه یک ذره شکر کاروبار خوب بود حالا فعلا یک ذره کاروبار ضعیف شده
دیگران هم مشکل مشابه دارند محمد اشرف مرد 52 ساله ای از کابل که سرپرستی خانواده 12 نفره را بر عهده دارد حدود 12 سال است که در کنار جاده بوتهای مردم را رنگ می کند و می دوزد. او روزانه بین 100 تا 200 افغانی درآمد دارد اما او از سرمای زمستان امسال نگران است. او می گوید
دوزنده صحیح نیستیم که بود جور کنیم فقط اینیم یک سوزن موچگیریس و چهار تا برس اونو موجه خدا رو گفته میشینیم که تا که پیسی یک لقمه روزی رو پیدا میکنیم همیالی هم چشم صحیح دید ندارد این تقریبا دو ماه شد دو نیم ماه شد که من بیکار بودم در خانه بلکل بیکار بودم باز هم یک چیزی واقعا مفروختم به سرمایه و چیزا نبود
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته وضعیت زندگی افراد نادار بیش از پیش دشوار شده. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش در صفحه اکس خود نوشته که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان به گونه متوسط 38200 افغانی برای تامین نیازهای غذاییشان قرضدار هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اکنون به بیش از 27 میلیون نفر رسیده است. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی است. او برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه
گزارش از ما قضاوت از شما
امروز 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است این روز در حالی در جهان بزرگداشت می شود که بیشتر مردم در افغانستان از دسترسی محدود به خدمات صحی شکایت دارند باشندگان مناطق مختلف کشور به رادیو آزادی گفتند در کنار نبود مراکز صحی و کمبود دوا مشکلات اقتصادی نیز سبب شده که نتوانند برای درمانی به موقع خود و اعضای خانوادهشان پول بپردازند جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری
12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است. این روز در حال فرا رسیده که بسیاری خانواده ها در مناطق مختلف افغانستان دسترسی به خدمات صحی را یک چالش می‌خوانند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنها مراکز صحی وجود ندارد و برای تداوی باید راه‌های طولانی را پشت سر بگذارند. مقام خان باشنده منطقه نرگسای ولسوالی اچین ننگرهار می‌گوید نزدیک به یک هفته پیش به خاطر نبود کلینیک صحی نوزادش مرد به دنیا آمد
من نبودم خانم من همراه با کودکم رفته بود موتر پیدا کرده نتوانسته بود پیاده رفته بود همانجا کودکش را از دست داد فضل خداوند خانمم زنده ماند اما کودکم مرده به دنیا آمد
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA 3 هفته قبل گفت که کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب شده که هر دو ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان در افغانستان جان بدهد. پیش از آن سازمان جهانی صحت گفته بود که روزانه حدود 167 کودک در سراسر افغانستان در نتیجه عوامل مشابه هنگام تولد جانهای خود را از دست می‌دهند. یک باشنده ولسوالی ژیره ولایت کندهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در مورد مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی به رادیو آزادی گفت.
اینجا کلینیک وجود ندارد. کلینیک اینجا از کجا شد؟ کودکان اگر مریض شوند همسرم برایشان تابلت می آورد. همانا برایشان می دهیم. دیگر به خداوند می سپاریمشان. تا خداوند مهربان شود و خوب شوند. تا شهر کی برده می تواند و قیمتی در شهر به حدی است که نپرسید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله یک ساعته به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. بر علاوه نبود مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان، مشکلات اقتصادی نیز مانع دیگر در برابر تداوی به موقع در خانواده ها است. اجمل باشنده منطقه خاک خشک ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی از پرداخت پول برای درمان به موقع خود و خانواده‌اش عاجز است.
در خانه مریض داریم اما پولی فیس دکتر را نداریم. اگر به شفاخانه دولتی ببریم دوا میدهند با آن دوا خوب نمیشوند. پول دکتر شخصی را نداریم. راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ یک افغانی هم نداریم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید که هدف از تجلیل روز جهانی پوشش صحی همگانی این است که هر کس هر جا میتواند بدون مواجه شدن با مشکلات مالی به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. ملل متحد میگوید که در این هدف سه جنبه مهم نهفته است که اول آن پوشش نفوس است که کی خدمات صحی را دریافت میکند، دوم پوشش خدمات است که کدام خدمات صحی ارائه میشوند و سوم تامین مالی است تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به خدمات صحی سبب به میان آمدن مشکلات مالی نشود. موضوع مورد بحث امسال 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی صحت مسئولیت دولت است بوده که نقش حکومت‌ها را مشخص می‌کند تا این اطمینان را حاصل کنند که هیچ کس مجبور نباشد میان مراقبت‌های صحی و نیازها از جمله غذا یکی را انتخاب کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغان‌ها در بیش از 3 سال گذشته با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. بر اساس آمار اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، شمار عمومی افراد نیازمند در حال حاضر در این کشور بیش از 27 میلیون نفر است. بر علاوه این، سکتور صحت افغانستان نیز با مشکلات زیاد مواجه است. در 2 دهه گذشته بخش بزرگ سکتور صحت افغانستان از سوی سازمان‌های جهانی و اداره‌ها تمویل و حمایت می‌شد. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان، این سکتور بدون حمایت اداره‌های بین‌المللی با مشکلات زیاد مواجه است. بر اساس گزارش اداره همکار سازمان جهانی صحت یا هلت کلستر، در حال حاضر 7.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات بشری و صحی نیاز دارند. بر اساس درجه عمومی شدت نیاز خدمات صحی، 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید روبرواند. نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از میان نزدیک به 400 ولسوالی تنها در 90 ولسوالی مراکز صحی فعال است. برخی از کارکنان بخش صحت نیز مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این بخش با مشکلات زیاد مواجه شده است. غلام دستگیر دکتر در یک شفاخانه دولتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمبود منابع مالی و کارکنان صحی، دسترسی محدود به خدمات صحی، گسترش بیماری‌های مختلف، کمبود دوا و تجهیزات، کاهش کارکنان زن در بخش صحت و سایر موارد از چالش‌های عمده سکتور صحت در افغانستان است.
ما مشکل زیادی در بخش صحت داریم، بالخصوص در صحت دولتی، چون جامعه ما یک جامعه فوق‌العاده غریب و بیچاره است. اینا زیاد متکی به صحت دولتی است. من شخصا از دولت و نهادهای بین‌المللی امیر خواهش می‌کنم که کمک‌های صحی خود را چنانچه سابق به ما کمک می‌کردند تا مشکلات صحی مملکت مردم غریب و بیچاره مرفوع گردد.
این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش تازه خود که 8 دسامبر منتشر شد، از نبود دکتران متخصص، نرس‌ها و قابله‌های زن ابراز نگرانی کرد. این نگرانی در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان اخیراً تحصیل دختران را در تمامی مؤسسات طبی ممنوع کرده است. این فیصله رهبر طالبان واکنش های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است. سازمان های مختلف هشدار دادند که این نوع محدودیت ها بر بخش صحت در افغانستان در دراز مدت تأثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره پیش از این گفته که وضعیت بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که سازمان های بین المللی در مورد آن گزارش می دهند. اخیراً اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا در بخش تقویت سکتور صحی با این کشور همکاری کند. این وزارت فقط 3 روز قبل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش شده است.
برای آگاه شدن از تازه‌ترین‌های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. همین گونه رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه حقوق بشر را داریم، اما پیش از آن خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان میگوید که اقدامات طالبان درباره زنان آزار و اذیت جنسیتی به شمار می رود که نیاز به محکومیت واضح و اقدام جمعی دارد. امیری ناوقت دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که نکوهش فرامین طالبان از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تایید می کند. در ادامه آمده است که این فرامین آینده ای افغانستان را به خطر می اندازد، رویاهای زنان و دختران را نابود می کند و زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. برینکن روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که ایالات متحده دستورهای تبعیض آمیز طالبان را که به گفته وو حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد محکوم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان نوشته است که آمریکا قاطعانه از زنان و دختران افغان حمایت می کند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. این گروه در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران به تازگی زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی در افغانستان منع کرد. سازمان عفو بین الملل در پستی در شبکه ایکس دیروز گفت که با این تصمیم آخرین مسیر باقی مانده برای آموزش دختران در افغانستان بسته می شود. این سازمان افزوده که طالبان باید فوراً به سیستم آزار و اذیت جنسیتی پایان دهند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در بیانیه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان که دیروز ارائه کرده از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. بر اساس متن این بیانیه که فایقان را صبح امروز در صفحه ایکس خود نشر کرده، او گفته است که در چهارمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان بحران بشری، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدیدتر شده است. فایق گفته است که با وجود خواسته های ملل متحد، طالبان محدودیت‌هایشان را تشدید کردند، محیطی از آپارتاید جنسیتی را تحمیل کردند و تنها بر تحکیم قدرت خود تمرکز کردند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از طالبان خواسته که در کنار عمل به تعهدات خود و احترام به خواست مشروع مردم افغانستان و جامعه بین المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر وارد گفتگوی معنادار شود. نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی بیستاوره امروز به مساف زیمبابوه کشور میزبان این بازی ها می رود. افغانستان در اولین بازی سلسله سه مسابقه بیستاوره در برابر زیمبابوه روز چهارشنبه با تفاوت 4 ویکت در شهر هراری پایتخت زیمبابوه شکست خورد. قرار است که تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 بازی 5 اوره و 2 بازی تیست نیز انجام دهند. و گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگوید که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. این گروه دیروز در اعلامیه گفت که یک انتقال سیاسی بعد از پایان حکومت استبدادی 24 ساله بشار اسد باید احترام با حاکمیت قانون، حقوق جهانی بشر به شمول حقوق زنان، محافظت از تمام سوری ها، اقلیت های مذهبی و قومی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایالات متحده و ایتالیا اعضای گروه 7 اند. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه این هفته دمشق را تصرف کردند و رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه 20 قوس محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین، اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است، در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیاید. چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه، باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، باز به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از اینکه حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا ببرزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شده، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شده، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است، و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس، اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را در نظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیت هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزیکی باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی یک اشخاص بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که و مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش. بازو جمع و حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونم که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش روز با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. اگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. اگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
سحر کرد به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر کردم